یادمون نره که ادوارد شوارتزنادزه وزیر خارجه شوروی کنار نفر دوم گورباچف بود و یادمون نره که هر دوی اینها سمبل پروستویکا در گلاسناست در روسی شوروی بودند که دست آخر هم فعالیت های اینها فروپاشی یا تصویر در فروپاشی شوروی شد.
بله.
حالا با همه این حرفا در ادامه جنگ سرد هنوز مسئله میدان نفوذ روسیه مطرح بود. باز یادمون یاد شنونده ها میارم که اولین وزیر خارجه روسیه بعد از فروپاشی شوروی در سخنرانی معروفی که اون روزها کرد این جمله معروف رو گفت که منطقه نفوذ جمهوری فدرال روسیه همون مرزهای 15 جمهوری سابق شوروی. خب این برای غرب خیلی سنگین میمد که روسیه که بمب اتمی هم داره، روسیه که اولین کشوری بوده که به فضا رفته، یوری گاگارینش در تاریخ مونده و ارتش خیلی بزرگی داره، مثل اینکه با وجودی که شوروی از هم پاشیده ولی دنبال حفظ همون امپراتوری سرخ گذشته رو با رنگ سفید هست، میخواد دنبالش رو بگیره. در این چارچوب هست که حتی ادوارد شوارتزنادزه که در اون روزگاران به عنوان یک چهره لیبرال و طرفدار دموکراسی مطرح بود، این در مقابل به طور این اپوزیسیون قرار گرفت. آقای ساکاشویلی در مجلس به عنوان یک حقوق خونده و حقوقدان جوان خوشفکری که به سه چهار زبان هم آشنایی داره در این مطرح شد و معروف شد. وقتی که خیلی معروف شد آقای شوارتزنادزه از این جوان حقوق خونده خوشش اومد و ایشون وارد کابینش کرد و ایشون وزیر دادگستری شوارتزنادزه شد. در دولت شوارتزنادزه بود که به عنوان وزیر دادگستری به عنوان مبارزه با فساد اسم و رسمی برای خودش درست کرد که تا وقتی که مطمئن شد که زمان مناسب رسیده از کابینه بیرون آمد و رهبری اپوزیسیون رو به عهده گرفت و بعد از فشارهای زیادی که وارد کردن دست آخر آقای شوارتزنادزه ناگزیر شد که از ریاست جمهوری استعفا بده و در اقدام بعدی انتخاباتی که انجام شد آقای ساکاشویلی به ریاست جمهوری اون مملکت به اصطلاح گرجستان رسید.
بله.
در سال بعد در اوکراین نخست وزیر اون وقت که آقای یاکونویچ بود، ایشون در انتخابات تقلب کرد، یعنی کاری که پارسال در ایران شد.
بله.
تا فاصله اپوزیسیون خیلی قوی و منظمی در برابر شکل گرفت به رهبری یوشچنکو و خانم یولیا یفتوشنکو. این دوتا رهبری مشترک اپوزیسیون به عهده گرفتن و در اثر فشار زیادی که وارد کردن دست آخر اون آقای یاکونویچ رو وادار کردن که انتخابات قلابی تقلب شده رو باطل اعلام کنه و پس از اینکه انتخابات دیگری برگزار شد آقای یوشچنکو به ریاست جمهوری برگزیده شد که در تقسیم قدرت خانم یولیا یفتوشنکو را هم به نخست وزیری انتخاب کرد. در سال بعد در قرقیزستان آقای اسکر آقایوف که بازمانده نظام گذشته اونجا بود و متهم به فساد و دیکتاتوری و سیستم حکومتی اتوریتریان بود، در برابرش اپوزیسیون ملت رو بسیج کرد به خیابون‌ها ریختند. در نتیجه در اثر فشار زیادی که وارد شد آقای آقایوف فرار کرد و آقای باکیف به ریاست جمهوری برگزیده شد، کسی که رهبر انقلاب رنگی کشورش بود. ایشون به ریاست برگزیده شد. تازه‌ترین اتفاقی که هممون یادمون هست، هنوز به اصطلاح غبارش کاملا نخوابیده، این هست که همین چند ماه پیش شاهد بودیم که باز هم در قرقیزستان مردم بیرون ریختند و همون کاری که با عسکر آقایف کردن این بار با باقیف کردن و این بار حالا خانم روزا اوتانبایوا به قدرت رسیده بدون انتخابات در ریاست جمهوری هست. آقای باقیف یا باقیف ایشون برگزیده و محصول انقلاب رنگی بود، ولی جالب اینجا بود که بنا به گزارش هایی که هر روز میشنیدیم در همین تظاهرات چند وقت پیش در قرقیزستان شاهد این بودیم که اپوزیسیون دقیقا همون حرفی میزد که 4 سال پیش میزد، همون اتهام رو به باقیف وارد میکرد که به عسکر آقایف وارد میکرد، یعنی فساد مالی و فساد سیاسی، یعنی سیستم حکومتی آتوریتریان و فساد مالی. این آخر نمونه است که شاهدیم که الان همون آقای باقیف فرار کرده و به روسیه سفید رفته و طرفدارانش در جنوب قرقیزستان همچنان با دولت مرکزی می جنگن و قطعهایی که از روز شاهد هستیم که روی میده و ما می شنم.
بله.
ولی فقط قرقیزستان نبود که چنین شرایطی داشت. ابتدای کار همون گرجستان که در این دهه از این سه انقلابی که گفتم اولین بود، ایشون هنوز دور اولش به پایان نرسیده، معلوم شد که حکومت همچنان اتوریتریانه و حتی دولت تحمل تلویزیون مخالف خودش رو نکرد و تلویزیونی رو که بر انتقاد به اصطلاح بر انتقاد بر دولت و شعارهای داده شده ای که نقض شده بود به اصطلاح برنامه اجرا میکرد، اون تلویزیون رو بست. زندانها باز هم صاحب زندانیان ساده، میزبان زندانیان سیاسی شدند. فساد مالی هم در اونجا همچنان ادامه پیدا کرد. اینها که دارم میگم از سوی سازمانهای بین المللی که از جمله سازمان توسعه و سکیوریتی اتحادیه اروپا این گزارشات میده، از جمله سازمان شفافیت بین المللی یا اینترنشنال ترانسپرنسی این گزارشات همه از اونهاست.
بله.
در مورد گرجستان یک مسئله دیگری هم بود و اون همین بود که گرجستان آقای ساکاشویلی وعده داده بود که وقتی که به قدرت برسه هم فساد ریشه کن خواهد کرد، هم حکومت رو کاملا دموکراتیک خواهد کرد و هم سرزمین های جدا شده و خودسر یا جدای طلب رو به قول معروف به مام میهن در خواهد گردون، که اونا عبارت بودند از آبخازیا و آجارا و اوستیای جنوبی. و باز در ادامه همین سیاست ها بود که هممون همین 2 سال پیش شاهد بودیم که ناگهان نیروهای گرجی حمله کردن به اوستیای جنوبی، چند هزار نفر کشتن، خانه های بسیار زیاد رو ویران کردن و در فاصله 3 روز ناگهان با واکنش خیلی خشن و پوبنده و ویرانگر روسیه عقب نشینی کردن و نیروهای روسی حتی تا 15-20 کیلومتری تفتیت هم رفتن، که اگر ملاحظات بیرون از مرزها در کار نبود شاید روسا بعدشون نمیمد، همون بلایی که بارها سر ایرانی ها آورده بودن در اونجا هم تکرار کنن و تفتیت هم بگیرن.
بله.
اینها رو ما همه شاهد بودیم. البته رسانه های غربی سعی کردن و 3 روزهی که گرجستان به اوستیا حمله کرده بود رو کوچک کنن، ندیده بگیرن و خشونت زیاد روزها رو بزرگ نمایی بکنن، در حالی که از صحبت هم پیداست که خشونت روزها رو در شعور تاریخی دارن و مترفرن و در این کارشون هم اونها رو به شدت محکوم میکنن و از طرف دیگه الگوهایی هایی که ما ایرانی ها با اوستی های شمالی در اوستی های جنوبی داریم و اونجا تنها جایی از ایران بزرگ که همچنان به زبان اوستا اونجا صحبت میشه
دقیقاً
با تحقیده زبان های ایرانی قدیمی اونجا جاریست. در حال این کار رو به شدت محکوم میکنم، اما حرکتی که گرجستان کرد به فرمان ساکاشویلی و کشتاری که در اونجا کرد که به همت دوسیزه اون تصاویر بعدها بیشتر مطرح شد، نشون داد که یک محاسبه غلطی در اینجا انجام گرفت.
بله دقیقا
اون محاسبه غلط این بود که باید اینها رو من توضیح بدم که آقای ساکاشویلی بعد از اون برگشت از آمریکا و در یک کورسی خیلی کوتاه مدت مثل کلاس های شورده ایشون به پارلمان رفت و وزیر شد و رئیس رهبر اپوزیسیون شد و بعد دولت تشکیل داد. در اولین دولتش اولا یکی از وزراش تبعه اسرائیل که سیتیزنشیپ اسرائیل که حفظ کرد بود، حتی زحمت تابعیت گرجستان گرفتن رو هم به خودش نداد. وزیر دیگه‌ای که داشت اون هم به اصطلاح شهروندی دوگانه گرجستان و اسرائیل داشت. در همون روزگار که ایشون به این سیستم حکومتیش ادامه میداد، در اون روز از اولین اقداماتی که کرد این بود که آموزش تمام نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی گرجستان رو زیر گذاشت در اختیار اسرائیل که اونها آموزش بدن، که وزیر دفاع اون زمان اسرائیل از کار بزرگی که کرده بودن که تعلیمی که به ارتش گرجستان داده بودن از این شاگردای تعلیم داده شده چنان میبالید که میگفت این مایه افتخار ماست.
جواب روی تجاوز رو هم با تحریک و پیشنهاد اسرائیل کرد تو مقالات و مطالبی که بعدم به دست اومد و همینطور هم در گفتگوهای پیشینم باشه اشاره شد.
بله من اشاره کردم و دقیقا این برنامه رو کپی حمله که اسرائیل به غزه کرده بود تصمیم گرفتن همون اقدام رو در اینجا بکنن.
بله.
حمله برق‌آسا و جنگی که بتونن اونجا دیگه هیچ جای سوال جواب باقی نذارن تا دیگران دنیا به خودش به جنبه اونجا منظم به گرجستان شده باشه که با حرکت روسیه که اینا هرگز روش حساب نکرده بودن ناگهان همه چیز همه غلط برگشت. و نه فقط این نتونستن اوستیا رو ملحق بکنن، بلکه این کار باعث شد که روسیه به همراه نیکاراگوئه و یکی دو کشور بندانگشتی کوچک اوستیای جنوبی و آبخازیا رو هم به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسند. این الان جهان رو در یک بن‌بست مهم قرار داده. حتی یادمون هست که دو هفته پیش که مدودف روسیه با اوباما در کاخ سفید ملاقات کردند که در رابطه با ایران توافق کامل کرده بودند که باید ایران تحریم بشه و جلوش گرفته بشه، در پایان مذاکرات گفتن ما هنوز سر مسئله گرجستان با هم اختلاف نظر داریم، در حالی که الان رابطه این دو کشور روسیه و آمریکا به شدت گرمه و داره به سوی گرمی بیشتر حرکت بکنه، همچنان این بن‌بست باقی مونده که آیا روسیه حاضر از به رسمیت شناختن اونجا عقب نشینی بکنه و یا آمریکا حاضر به قولهایی که داده بود که به هر قیمتی شده ما از تمامیت ارضی گرجستان دفاع خواهیم کرد، آیا به اون عمل خواهد کرد؟ اینها جای سؤاله. بنابراین همین عرض کردم این عملیات با فرماندهی همه معلمین یاد دهنده های اسرائیلی برای به اصطلاح تقلید از عملیاتی که به اسم آپریشن کست لید که میخواستن این کاری که در غزه کردن بکنن، حالا برعکس تبدیل به تخم سربالا شد.
بله.
ولی یادمون باشه که در همون دوران انتخابات آمریکا در 2008 که هنوز خانم هیلاری کلینتون سناتور بود، همچنان که آقای اوباما هم سناتور بود، جو بایدن هم سناتور بود، در همون زمان مسابقه قریبی برای حمایت از گرجستان بین دو حزب برقرار بود. سناتور مکین چندین بار به تفلیس رفته بود و ساکاشویلی رابطه دائم و به قول خودش در یکی از مصاحبه ها اگر هم حضوراً هم دیگر نمی‌دیدن رابطه تلفنی پیوسته با هم داشتند. در رقابت با مکین جو بایدن وعده داد که رفت تفلیس و برگشت که ما 2 میلیارد دلار به گرجستان کمک میکنیم که به وعدش هم عمل کرد. و بعد در این وقت آمد ها به شدت ادامه پیدا کرد. در همین روزها خانم کلینتون با آقای مکین دوتایی در نقش دو سناتور نامه به کمیته صلح نوبل نوشتن و آقای ساکاشویلی رو و یفتوشنکوی اوکراین رو به عنوان نامزدان جایزه صلح نوبل معرفی کردن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دوران جورج بوش اعلام کرد اونچه که در گرجستان روی داد بزرگترین اتفاق سیاسی قرن 21 و ایشون در سفر ساکاشویلی در سفری که به اسرائیل کرد از دانشگاه حیفا دکترای افتخاری گرفت. خانم برندا شیفر که در دانشگاه هاروارد مؤسسه دریای خزر و مطالعات خزر رو اداره میکنه که تمام بودجه اونجا از منابع ویژه تامین میشه و نویسنده چند کتاب از جمله کتاب برادران و مرزها که اصرار داره که به من آذربایجانی بقبولونه که من خودم حالی نیست که سر درد دارم ولی اون میدونه که من سرم درد میکنه، اصرار داره که من بپذیرم که من دلم برای باکو میتپه و هر چه زودتر میخوام از شهر تهران راهاشم و به باکو بپیوندم. همین خانم در یکی از نوشته هاش آقای ساکاشویلی رو به عنوان ماندلای قرن 21 معرفی کرد.
بله.